ساعت 6 بامداد به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد به ترویج مشارکت زنان در حل مناقشات جهانی شد. روز شنبه هیئتی از گروه سوسیالیست‌های پارلمان اروپا به تهران سفر می‌کند. و 9 شهروند لبنانی که در سوریه به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. بامداد بر شما خوش شنونده گرامی. توجه شما را به مجموعه خبری این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن رهبری و مشارکت زنان در تمام مذاکرات مربوط به رفع مناقشات و برقراری صلح در کشورهای جنگ زده افزایش یافته و ترویج می شود. در این قطعنامه که جمعه شب به وقت نیویورک به تصویب رسید، آمده است که شورای امنیت عمیقا نگران آسیب پذیری و صدمه شدید زنان در مناقشات نظامی و دوران پس از آن و نیز سوء رفتار، تهدید و نقض حقوق بشر زنان است. خانم ملامبو موکا، مدیر نهاد زنان سازمان ملل، در این باره در جلسه شورای امنیت گفت از زنان باید برای کمک به میانجیگری و مذاکره در مورد برقراری آتش بس و برقراری صلح دعوت شود تا بدین ترتیب نسبت به پرداخته شدن به مسائل زنان اطمینان حاصل گردد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، هیئتی 3 نفره از گروه سوسیالیست‌های پارلمان اروپا راهی تهران می‌شود. این گروه در سفر 4 روزه خود با علی لاریجانی رئیس مجلس، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو خواهد کرد. سال گذشته اعضای هیئت دیگری از پارلمان اروپا که برای سفر به ایران برنامه ریزی کرده و در صدد بودند با جعفر پناهی و نسرین ستوده ملاقات کنند، به دلیل مخالفت مقامهای ایرانی سفر خود را لغو کردند. مروان شربل وزیر کشور لبنان اعلام کرد 9 شهروند این کشور که بیش از 16 ماه در سوریه به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. این 9 نفر اردیبهشت ماه سال گذشته به هنگام بازگشت از سفری زیارتی از ایران در خاک سوریه به دست گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد به گروگان گرفته شده بودند. در همین حال در ترکیه نیز اعلام شد که 2 خلبان خطوط هوایی ترکیه که مرداد ماه امسال در لبنان به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. گروگانگیران در مقابل آزادی خلبانان ترک خواهان آزادی شهروندان لبنانی در سوریه بودند. در ایران رئیس دیوان عالی کشور میگوید اجرای حکم محکومان پرونده 3000 میلیارد تومانی به صورت آشکار و علنی کار صحیحی نیست. 4 تن از متهمان این پرونده به مجازات اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوان عالی کشور گفت اینطور نیست که این احکام اجرا نشود، بلکه اجرای آن به صورت علنی و آشکار صحیح نیست. محسنی یرکانی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی همچنین گفت به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود. و در تهران رئیس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش 30% تا 40% قیمت خانه در برخی از مناطق پایتخت خبر داده است. حسام عقبایی به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از انتخابات ریاست جمهوری این کاهش قیمت روی داده، ولی به گفته او باید برای کاهش بیشتر قیمت مسکن مؤلفه‌های دیگری نیز در این جهت حرکت کنند. وی با اشاره به رشد ناگهانی قیمت مسکن در سال گذشته گفته است از خرداد تا شهریور امسال بازار بیشترین زمان رکود را تجربه کرده و تنها نتیجه این رکود کاهش قیمت مسکن بوده است. اکنون نوبت میرسد به مجله جامعه با اجرای همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام.
سلام بر شما در این بعد از ظهر جمعه یک بار دیگر شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری‌داری هستم، تهیه کننده این برنامه. این هفته در مجله جامعه نگاهی می‌کنیم به وضعیت ایرانیانی که در زندان‌های مالزی به سر می‌برند. همه‌اش هم طبیعت هوشربا و برج‌های دوقلو و پارک آبی هیجان‌انگیز که ایرانیان بسیاری را هر سال راهی مالزی می‌کند نیست. از کوالالامپور زیبا در ساحل غربی شبه جزیره مالزی خبرهای دیگری هم می‌رسد. دست کم 400 ایرانی چند سالی است که در زندان‌های مالزی به سر می‌برند. بعضی‌شان حتی حکم اعدام دریافت کردند، مثل شهرزاد 31 ساله و ندا 26 ساله که به اتهام قاچاق مواد مخدر به این کشور حکم اعدام گرفتند. خودشان در دفاعیات گفتند از وجود مواد مخدر در چمدان‌هاشان بی اطلاع بودند، مثل خیلی از ایرانی‌های دیگری که در مالزی کارشان به دادگاه و قانون و زندان کشیده. بیشتر اتهام‌ها اطراف مواد مخدر می‌چرخد. با این حال پلیس مالزی پیش از این از دستگیری ایرانیانی هم خبر داده که به ادعای این کشور جائل حرفه‌ای بودند یا پاسپورت تقلبی در اختیار تروریست‌ها یا قاچاقچیان انسان می‌گذاشتند. مالزی در سال‌های گذشته یکی از چند مقصد اصلی گردشگران ایرانی و جوانانی بوده که آینده خود را جایی خارج از مرزهای ایران جستجو می‌کردند. عباس یکی از آنهاست. جوان 27 ساله ایرانی از 3 سال پیش در زندان کوالالامپور است. اتهامش حمله مواد مخدر. خانواده‌اش در ایران بی‌خبر، نگران و مستعصل. حالش را از پدرش در تهران می‌پرسم.
اینجا شرکت کار می‌کرد. یه ماشینم داشت زیر پاش زنگ داد بعد به وقت بیکاریاشو با اون کار می‌کرد. یه دفعه از مادرش، من متوجه نبودم، از مادرش علنگو داشت فروخته، گفته می‌خوام برم مالزی یه چند روز تفریح کنم، شاید هم اونجا کار پیدا کنم بمونم. رفته اونجا، بعد رفته هتل. اینجوری که شنیدم رفته هتل، یه نفرم ایرانی اونجا بوده، چیزی داشته اون نداشته نمیدونم، اینا هیچی ازش نگرفتن که تو اون هتل مامور ریخته، اون طرفو گرفتن، اون برادری داشته اونجا پول مول داشتن، توی عرض یه سال پول میدن 60 میلیون میدن اونجا اون آزاد میکنن. بچه من بیگناه گرفتار میشه اونجا. بعد از یک سال تازه متوجه شدیم که این اونجا گیره. الان 3 سال اونجاست. من وضع مالی خوبی نداشتم، نتونستم برم. فقط زنگ میزد مثلا یه 200 لنگه 300 لنگه جور کن برای من بفرست بتونم به زنگ بزنم. خودشم قسم میخوره میگه بابا فروندم چیزی نیست، چیزی نداشتم من، هیچی نبود. یه بچه سالم اینجا کار میکرد، سابقه نداشت، نمیدونم چیکار کنم.
اما عباس اساساً چرا به مالزی رفت؟ پدرش از ناچاری، بیکاری و مشکلات اجتماعی در ایران میگوید.
رفته دیگه، یه جوونه بود که 27 سالش بود، جوون بود، فکر میکرد که حتما بره. یه بار رفته بود تایلند، از تایلند بره چیز پاس اسپانیا بگیره بره نمیدونم انگلیس کجا، ریپورت شد برگشت. این بار دومش بوده که رفت اینجا، اونجا به مشکل خورده، زندان انفرادیش کردن، نمیدونم حکم بریدن نبریدن. نه تنها مال من شنیدم 400-500 نفر اونجا گیره. یکی برای کار رفت اونجا به اشتباه شده، یکی با خودش چیزی برده نبرده، اصلا گول میخورن. اینجا انقدر بیکاری از انقدر بدبختی هست، جوان بلند میشه گول حرف اینونه میخوره میره اونجا گیر میفته. از شدت بیکاری، از شدت نداری، جوان به اشتباهات گرایش پیدا میکنه. تو هر خونه الان یه جوان یا معتاده یا بیکاره یا طلاق گرفته. گرفتاری توی مملکت زیاده، نمیدونم.
دلسا در آمریکا زندگی میکند. برادرش که حالا در مالزی در زندان است هم تا پیش از آن در آمریکا زندگی میکرده. دلسا از انواع بیماری های قارچی و میکروبی میگوید که در زندان های مالزی سلامت برادرش و زندانیان دیگر را تهدید میکند.
چیزی که تو منو بیشتر از همه ناراحت میکنه مریضی قارچی که در اونجاست. من خودم توی رشته مدیکالم و از این ناراحتم که چیزایی که بیماری قارچی میگیرن بیماریشو علاج ناپذیر، یعنی دقیقاً یک سال تو میکشه. اگه شما روی دارو باشید خوب بشید، برای بدبخت ها حتی دارویی که برای بیماری قارچی دونده اونجا میرسه بیماری دارویی نیست که در بیماری قارچی رو خوب بکنه. ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم، من از طریق کار که میکنم پولی بفرستم برای برادرم که بتونه هم سلفیای ایرانی که پولی ندارم بتونه بهشون کمک کنه. وقتی که اونجا رفتم نزدیک 25 هزار ریال که به پول آمریکا میشه 8 هزار دلار به یه شخص دادم که بتونه
شرار سعیدی سخنگوی جمعی از زندانیان ایرانی در زندانهای مالزی است. از او میپرسم چرا از جامعه ایرانیان ساکن مالزی خبرهای از این دست بیشتر میرسد تا ایرانیان در کشورهای دیگر.
من 7 سال پیش یه سفر توریستی داشتم مالزی. ایرانی ها عزت و احترام خیلی زیادی داشتن. کشور دوست و برادر مالزی. همین ماجرا موجب این شد که جمعیت 70,000 نفری ایرانی بیان مقیم مالزی بشن. سالانه ما 120,000 توریست داریم که یک ارزاوری خیلی خوبیه برای این کشور. نفرات اول دانشگاه، مدارس اینترنشنال مالزی اغلب ایرانی هستن. ولی هر ملیتی وقتی تابعیت کشوری رو نداره، جمعیتش زیاد میشه. از اون مهمتر، حمایت دیپلماتیک خوبی هم نداره، دچار یه سری مشکلات میشه. بعد در کشوری ما داریم صحبت میکنیم که دارای مافیاهای بسیار گسترده‌ای هستش. ولی تیتر اول خبرهای رسانه‌های مالزی حداقل هفته یک بار ایرانی است. باعث شدش که ناگهانی جو به قدری سنگین بشه که حتی برای بچه‌های کوچیکی که اینجا میرن مدرسه اینترنشنال مشکل ایجاد شه.
اما این پرسش همچنان وجود دارد که چرا ایرانیان؟ مالزی کشوری است که تلفیقی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را در خود جا داده. چرا باید ایرانیان در چنین شرایطی قرار بگیرند؟ آیا می‌شود ادعا کرد همه زندانیان ایرانی در مالزی قربانی‌اند؟ خانم سعیدی مدعی است حتی آنها که آگاهانه مواد مخدر وارد این کشور کردند قربانی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران به حساب می‌آیند.
یک اتفاق خیلی بدی که افتاده اینه که سفارت ما تبلیغ مذهب کرده، مذهب شیعه. این چیزی که تو مالزی جزء تابوهاست، خطوط قرمزه. وقتی که شما میاید از حریم قانونی یک کشور میگذرید، پا میذارید جایی که نباید اونجا دخالت بکنید، خب قاعدتا نفس کشتن برای اطفایتون سخت میشه. توجه داشته باشید که از اول اکتبر ویزای 90 روزه تبدیل شد به 14 روز. من اصلا ادعا نمی کنم که همه ایرانی ها نمیدونستن دارن چی کار میکنن. من اینجا شخصی رو میشناسم، 2 نفر 10 کیلو متانفتامین با خودشون آوردن. 10 کیلو متانفتامین 1,500,000 رینگیته. 1,500,000 رینگیت بالای 500,000 دلاره. 3,000,000 تومان گرفتن آوردن این رو. وقتی که بهش میگم چطور این کارو کردی؟ دیگه وقتی که زجه میزدم تو تهران هیچ کس نبود حتی 100,000 تومان بده. با صابخونه‌ای که من از خونه ریخته بیرون بعد چیکار میکردم؟ منظورم یک خانم تنهاست. شما توجه کنید که باندای مافیایی میان کیسایی رو که به عنوان حمال اصطلاحی که خودشون استفاده میکنن استخدام میکنن، تماما از بیمارستانهای پایین شهر تهران، شهرستانهای خیلی دور افتاده، کسانی که تو پیوند اعضا منتظر هستن که اعضای بدنشون رو بفروشن، همه این کیسا از اونجا انتخاب شدن.
مجرم یا متهم، آگاه یا ناآگاه، این روزها تعداد درخور توجهی از ایرانیان در زندانهای مالزی به سر میبرند. پدر عباس میگوید دولت ایران باید آنها را به کشور بازگرداند.
بتونن نقشه داشته باشه اونها رو برگردونن به کشور خودمون. اگر اشتباهی هم هست اینجا به اعتراض رسیدگی کنن یا بتونن از اون کشور خارجش کنن، بیگناه هم بردارن بیارن.
شرار سعیدی در کوالالامپور هم معتقد است بازگرداندن ایرانیان متهم و زندانی از مالزی به ایران و رسیدگی به وضعیت آنها از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
حتی اونهایی که قربانی بودن هم سهل‌انگاری کردن و هر کسی هم باید تاوان سهل‌انگاریش رو بپردازه. من در مورد این تقاضا دارم که در قرن 21 انسان‌های اولیه رفتار نشه با هموطنای من. تو جایی زندگی نکنن که شب موش پاهاشون رو گاز بگیره. نباید شپش از کله هم ایرانی ها تو زندان‌های مالزی در بیارن که ما خبرهای وحشتناکی می‌شنویم از بیماری‌های لاعلاج این بچه‌ها بدون دارو. این وظیفه دولت ایرانه. انشالله که دولت اعتدال و تدبیر کاری انجام بده و این بچه ها رو ببره از اینجا. تو این مدت هم هموطنان بهتره که به جای قضاوت یک ذره عادلانه تر به این پروسه نگاه کنن و این بچه هایی که نیازمند حتی پول یک کارت تلفن هستن برای تماس با خانواده هاشون یک بعد قضا بهشون در این حد کمک کنن. ولی دولت ما میتونه اینا رو استرداد داشته باشه. حداقل کسانی که خوف گرفتن مثل بچه‌هایی که اعدامی هستن، این حداقل کاریه که مستخدمین ملت باید در حق مردم انجام بدن.
پیش از این وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود نزدیک به 3300 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور زندانی هستند. در چند سال اخیر تعداد ایرانیانی که به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر به کشورهای دیگر به ویژه مالزی و اندونزی دستگیر می‌شوند افزایش چشمگیری داشته، به طوری که یک مقام پلیس مالزی تعداد ایرانیان دستگیر شده در سال 2010 در این کشور را 138 نفر اعلام کرده بود. من فهیمه خضرحیدری هستم، از همراهیتون با یک مجله جامعه دیگر سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.